السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. شادي أرواح طيبي شهداء إمام شهيدان، مخصوصا شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، به ویژه حاج قاسم سلیمانی، جماعاً صلوات می‌فرستید. امشب شب قدر است و شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین و همچنین شب نزول قرآن است. چند تا حادثه با هم جمع شده در این ایام و لیالی قدر. خب فضائل زیادی ذکر شدن و مناسک و اعمال فراوانی برای این شبها توصیه کردن. دعای جوشن کبیر، دعای ابو حمزه، دعای یا مجیر، زیارت عاشورا و رکعات نماز و مخصوصا ذکر استغفار از اعمال و مناسکی است که توصیه شده است در شبهای قدر انجام بدید. اما یکی از توصیه‌هایی که در روایات فراوان از آن نام برده شده و تأکید شده و کمتر هم از آن بهره میبریم، کسب علم و فضیلت و معرفت در شبهای قدر است. گفتن شبهای قدر سعی کنید از حکمت و معرفت بهره‌مند بشوید. لذا بحثی که من امشب آماده کردم خدمت سروران خودم عرض بکنم، یک بحث معرفتی است. می‌خوایم از قرآن یک استفاده درس آموزی ببریم. قبل از اینکه من از آیاتی که قرار است امشب در باب صحبت بکنم که آیات مربوط به صیام و روزه است، یه مقدمه ای رو عرض بکنم. یک مقدمه روش‌شناسانه است، برای همه شما مفید است که از این روش در فهم قرآن استفاده کنید. معمولا کسانی که از قرآن استفاده میکنن، خب آیاتی رو میخوانن، ترجمه اون آیات رو و یه وقت حالا نکته هایی از آیات رو ممکن استفاده کنن، یا اگر به تفسیر هم مراجعه کنن نکات تفسیری ذیل اون آیات رو فرا میگیرن. این مسکین که خدمت شما الان محضرتون هست و وقت شریف شما رو میگیرد، تأملاتی داشته در این باب که با چه روشی میتوان فهم مراد شارع و کلام خداوند متعال رو دقیق تر به دست آورد. خداوند سبحان عنایتی کرد به یک روشی رسیدیم به نام روش تفسیر شبکه‌ای. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی مثلا فرض کنید آیات مربوط به صیام 4 یا 5 آیه است. حالا میگم چرا میگم 4 تا یا 5 تا. کل آیات مربوط به روزه ماه رمضان 4 تا آیه در قرآن در سوره بقره است. به جای اینکه ما آیات رو یکی یکی معنا بکنیم، که البته اون کارم کار مفیدی است و غلط نیست، بیم رابطه مفاهیم درون این 4 یا 5 آیه رو بسنجیم. ببینیم این واژه ها و مفاهیم چطور با هم ارتباط پیدا کردن تا یه شبکه معنایی در ذهنمون بیاد. خب چه ثمره ای دارد این؟ ثمرش اینه. ببینید شما وقتی علمایی که از صدر اسلام تا کنون بودن، بعضی تخصصشون در علم کلام و عقاید است. خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامتشناسی، معادشناسی. بعضی از علما تخصصشون در علم اخلاق، به فضائل اخلاقی، به رذائل اخلاقی در کتاباشون پرداختن، مثل کتاب المحجت البیضای فیض کاشانی، کتاب عقاید هم مثل کتاب تجلید العقاید جناب حاج نصیرالدین طوسی و کشف المراد که شرح این تجلید العقایده. بعضی علما علمای فقه هم به احکام شرعی میپردازن. مثلا فرض کنید به احکام صیام میرسن، میگن روزه اینه، مفطراتش اینه، این چیزا روزه رو باطل میکنه، از اذان صبح مثلا تا اذان مغرب باید این منو عرض کنم امور رو انجام ندید، از وقت غروب تا صبح آزادی. احکام شرعیست، حلال و حرام رو بیان میکنه. پس متکلم به عقاید میپردازد، فقیه به احکام میپردازد، عالم اخلاقی به فضائل و رذائل اخلاقی. اما قرآن اینطوری عمل نکرده. قرآن وقتی مسائل صیام رو و روزه رو بخواد مطرح بکند، یه شبکه معنایی به ما میده. هم عقاید درشه، هم اخلاق درشه، هم احکام در آن است، هم عرفان در آن است. حالا من این آیاتو براتون با این نگاه براتون توضیح میدم ببینید. اصلا سبک قرآن سبک توضیح مسائل مراجع بزرگوار نیست که بیاد مثلا احکام رو یکی یکی بیان بکند خلاص. نه خیر، در دل مسائل فقهی، مسائل اعتقادی، مسائل عرفانی، مسائل معنوی، مسائل خانوادگی، اینا رو هم بیان میکنن. لذا قرآن عزیزان شبکه‌ای بفهمید، نه تک تک آیات رو جداگانه، که نظام مفاهیم رو دستتون بیاد. اون موقع است که قرآن می شود کتاب هدایت. ولی اگر شما فقط احکام شرعی شو بگید که کتاب هدایت نخواهد بود، بخشی از هدایته. اگر عقایدش رو فقط بگیرید که کتاب هدایت نخواهد بود، بخشی از هدایته. اما اگر کل این شبکه معنایی رو بهش نگاه بکنیم، یه شناخت دقیقتر و عمیقتری به دست میاد. وقت صائم و روزدار کسی نیست که فقط احکام روزه رو انجام بدهد، یه کسی است که مسائل اعتقادی روزه، مسائل عرفانی روزه، مسائل خانوادگی روزه، همه اینا رو با هم دارد. حالا من این 5 تا آیه رو اجازه بدید خیلی فشرده در این وقت کوتاه براتون بخوانم. از آیه 183 سوره بقره آیات صیام آمده، از همین آیه که در ابتدای عرازم تلاوت شد: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم یتقون. اولا ما سرمونه خیال نکنید روزه فقط مال شماست. هیچ شریعتی و امتی قبل از شما نبوده من اینکه روزه داشته. معلوم میشه روزه در انسان سازی یک نقش کلیدی دارد و ثمرش هم اینه: لعلکم تتقون، شما رو به تقوای الهی میرساند. اما چه روزه ای؟ روزه مؤمنانه، چون خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای اهل ایمان کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده همونطوری که بر امتهای قبل واجب شده. اگر روزه مؤمنانه، خوب دقت کنید، روزه مؤمنانه نه روزه فقهی فقط که احکامشو عمل کنید، روزه ای که توأم با ایمان به خدا باشد، یعنی در طول روز که مشغول روزه اید این ایمان در جانتون سرایان پیدا بکنه. اگر ایمان با صیام با هم پیوند بخورد لعلکم تتقون است. پس ببینید روزه سرش ایمان است، یا ایها الذین آمنوا، تهش تقواست، لعلکم تتقون. بعد می فرماید ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر و علا الذین یتیقون او فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اینم آیه 184 که آقا این روزه ای که ما گفتیم ایام معدودات، وقتش مشخصه، یه ایام مشخصه. حالا ایام مشخصش که آیه بعد میگه شهر رمضان. اما این روزه ماه رمضان رو که بر شما واجب کردیم سه گروه رو استثناء کردیم، یعنی برای سه گروه روزه واجب نیست. یکی مسافر است، یکی مریض است، یکی متیق است. الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ یعنی کسی که متیق. اطاقه یعنی چی؟ یعنی کسی که اگر بخواد روزه بگیره خیلی زحمت براش، خودشو به زحمت شدید میندازه که روزه بگیره. این ستا روزه برشون واجب نیست. اما اون دو دسته اول مریض، یعنی مریضی که موقتا مریضه بعد خوب میشه، مسافرم موقتا مسافره بعد برمیگرده به حضر منزلش، این وقتی برگشتن باید قضای روزشون رو بگیرن. اما این شخص متیق یعنی کسی که طاقت روزه گرفتن براش خیلی سخته، این نه دیگه، چون فرض بر اینه یک ضعفی پیدا کرده، مثل پیر مرد، مثلا مادری که بچهشو شیر میده یا وضع هم میخواد بکنه حامله است یا میخواد شیر بده، یک سال دو سال شیر بده، این تا سال بعد هم مبتلا به این اطاقه هست، اینا دیگه قضای روزه ندارن اما فدیه روزشون رو باید بدن. خود دقت کنید، اومد احکام شرعی رو بیان کرد. آیه اول، آیه 183، وجوب روزه رو با ایمان که یک امر اعتقادی است و تقوا که یک مسئله اخلاقی عرفانی است پیوند داد. آیه 184 احکام رو بیان کرد که کیا روزه براشون استثناء شده. بعد آیه 185، خب این ایام معدودات در کی هست؟ شهر رمضان. در روایت این ایام نگید رمضان، گناه داره، بگید شهر رمضان، چون زمان رمضان یکی از اسماء الهی هم هست. شهر رمضان، ماه رمضان. خب روزه پیوند خورد، شبکه معرفتی اینه، روزه پیوند خورد با شهر رمضان، ماه رمضان. خب حالا ماه رمضان چی هست؟ الذی انزل فیه القرآن. اونقدر ماه رمضان عظمت دارد که قرآن در این ماه نازل شده است. یه ویژگی هاییست عزیزم، گاهی خود زمان قدسی است، گاهی مکان قداست دارد. زمان قدسی و مکان مقدس رو از دست ندید، نذارید بی خودی از دستون بره. مثلا بعد ببینید او مثلا هنوز دو هفته دیگه مونده، یه هفته دیگه مونده ماه رمضان، اصلا نمیفهمه کجاست. بابا شما در بهشت الهی دارید زندگی میکنید. اونقدر شهر رمضان عظمت دارد که خداوند قرآن نازل کرده، لیلة القدر در این شب، در این ماه مبارک رمضان است. خب حالا قرآنی که در این شهر رمضان نازل شده است که روزه در آن واجب است چه کار می کند؟ هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان، همه انسان ها را هدایت می کند. هدن للناس، نفرمود هدن للمؤمنین، نفرمود هدن للمسلمین، هدن للناس. هر انسانی از قرآن بخواد بهره ببرد هدایت می شود. و بینات من الهدى و الفرقان، فرقان یعنی تمییز حق و باطل. کسی میخواد تشخیص بدهد حق چیز باطل چیست، بره سراغ قرآن. اینجا صیام ارتباط پیدا کرد با شهر رمضان، شهر رمضان ارتباط پیدا کرد با نزول قرآن و ویژگی هایی که قرآن داشت. بعد داره فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام آخر. اینجا دوباره مریض و سفر رو میگه، قبلا هم گفت ولی اینجا این نکته جدیدی داره. میگه اگر کسی مریض بود خوب شد یا از سفر برگشت، فعدت من ایام آخر، یا وقتای دیگه به روزشو بگیره و قضای روز رو به جا بیاره. خب بعد خدای سبحان، این روزه که اینقدر عظمت دارد، این شهر رمضان که اینقدر منزلت و زمان قدسی دارد، چطور سه دسته رو استثناء کردی؟ مسافر و مریض میگید در یه وقت دیگری غیر از ماه رمضان قضا رو به جا بیاره. کسی هم که مطیق است، تا زمانی که این مطیق و اطاقه رو دارد، هم که روزه برش واجب نیست، باید فدیه بدهد. برای هر روز 750 گرم غذا گندم بدهد، به عرض کنم نان بدهد به نیازمند. البته اگر بیشتر بدهد خیر است، قرآنیه و یه مقدار شرعیش اینه. چرا اینو استثناء کردی؟ یه قاعده به ما یاد میده، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این قاعده است. خدا نمیخواد شما به تکلف بیفتی، خدا برای شما یسر رو میخواد، عسر رو نمیخواد. نمیخواد شما به زحمت بیفتید. دینی که خدا نازل کرده حرج درش نیست، ضرر درش نیست، مرض درش نیست، نمیخواد شما رو آزار بده. لذا فرمود با استو پیغمبر اکرم فرمود من مبعوث شدم به شریعت سمحت سهله، یعنی شریعت من شریعت سختی نیست. خب کرونا آمده، یه عده به شرب آب نیاز بدنشون نیاز بیشتری پیدا کرده، بالیتون رو نگیرن. حالا بعضی ها دیگه بهانه میارن، میگن آقا دیگه کرونا آمده هیچ که روزه نگیره. خب اونو که دنبال روزه فرار کردن از روزه هستن، نمی فهمن که چه نعمت عظما و منت الهی رو از دست میدن. بعد می فرماید که ولی تو کمیلون عده ولی تو کبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. دقت کنید، این صیامی که واجب شمرده شد، عده هم استثناء شد، بعد قضاشو به جا میارن اون دو دسته، یعنی مسافر و مریضی که مرضش از بین میره و سلامتی جو به دست میاره و قضا روز رو به جا میاره، میفرمد لتو کب برو الله علی ما هداکم، خدا رو بزرگ بشمارید به خاطر هدایتی که شما رو کرده. خدا رو بزرگ بدانید، هدایت شدید، راه و صراط رو خداوند با این آیات به شما نشون داد. و لعلکم تشکرون، این میشه شکر عملی. یعنی بین صیام و روزه گرفتن و شکر عملی هم پیوند وثیقی است. پس صیام با ایمان، با تقوا، با شکر پیوند برقرار کرد. بعد که این آیه 185 تمام میشود، آیه 186، این که عرض کردم 4 یا 5 آیه است، برای اینکه آیه 186 اختصاصی به روزه نداره، عامه، ولی آیه خیلی عجیبی است. قطعا یکی از مصادیقش روزه است. می‌فرماد و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. چقدر زیبا خدا داره باهاتون حرف میزنه، خیلی زیباست. اذا سألک عبادی، وقتی که بندگان من درخواستی بکنن، انی از من، نمیگه ما، چون بعضی اوقات متکلم معلقه قرآن به کار میبره که ملائکه رو هم شامل میشه، اما اینجا داره میگه من، بندگان من از من درخواستی بکنن، فإنی قریب، من نزدیکم، از رگ گردنم به شما نزدیک دارم. اصلا تو هنوز انسان، تو روایت داریم انسانی که پشیمان شده از گناهش، شبای قدر به استغفاره، همین که تو دلش پشیمان شده هنوز استغفار رو بر زبان جاری نکرده، خدا میگه من تو رو بخشیدم، خدا میگه من تو رو بخشیدم. یعنی لازم نیست زبان سرت حرف بزنه بگه استغفر الله، البته باید بگی، گفتنم بگی، اما اول زبان حال و زبان قلب پشیمان شده، این پشیمانی استغفار جوانحی است، قلبی. همین که چرا همین که دل پشیمان شد خدا میگه بخشیدم، تو فعلی قریب، فعلی قریب. حالا یه از مرکت یه سآلی مطرح کرد، گفت اینجا خدای شما میفرماید اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اما امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد آه من قلت الزاد و بعد السفر، آه آه علی ها، خیلی فهم میکن با آه ما، علی علی، آه من قلت الزاد و بعد السفر، توشه اندک و سفر طولانی. خب اینجا خدا میفرماید اینی قریب، اونجا میفرماید بعد سفر. اهل معرفت جواب دادن که این قرب و بعد ها که قرب و بعد مکانی نیست، در قرب و بعد مکانی وقتی یکی نزدیک به دیگریش، اونم به اون نزدیکه. مثلا فرض کنید این مثلا 20 سانت فاصله داره با نفر، اون نفر با 20 سانت فاصله داره، اگر دور باشه اون دور، قرب و بعد مکانی. اما در قرب و بعد معنوی اینطوری نیست. مثلا یک کسی عاشق معشوق است، عاشق همیشه به یاد معشوقش، همیشه به یاد محبوبش، عاشق حقیقی ها، نه عاشقای مجازی، عاشقای علکی، اینایی که خلاصه هر موقع پول پلهی باشه، چاکرتن، نوکرتن، مخلصتن، چمنتن، بنده کفشتن، از هر خوی مزخرب میدنن، عددی هم نیستن. اون که واقعا عاشقه، خب نزدیکه به معشوقش، همیشه بیادش، اما که رو معشوقه نیگه، دور باشه، عشقای معنوی. اما اگر عشق علکی باشه، نه دوره. یه این بنده خدای عاشقه کسی بود، خیلی ازش خلاصه درخواست ملاقات و دیدار میکرد. خلاصه بعد از اصرارهای فراوان، این معشوقش یک وقتی بهش داد. این عاشق سر وقت خوابش گرفت، خوابی نرفت سر قرار، معشوقه در بالا سر عاشقه دید خوابه، یه چند تا گردو گذاشت بالا سرش رو رفت، عاشق در خواب بیدار شد و گردوها رو دید و عجب دیر شد، بعد از مدت ها و خواهش و التماس و قرار گرفتیم و این شد. خلاصه خودش رسون پیش معشوقش، به معشوقش گفت که خسته بودم، خواهم گیر شد، که به اعتذار جستن و عذرخواهی کردن و گفت بخشی شما بالا سرم آمدی این گردو رو شما گذاشتی. گفت بله. گفت برای چی رو گذاشتم؟ که مشغول گردو بازی باش، عاشقی به تو نیامد. بابا خیلی از این اینا که ادعای عاشقی میکنن گردو بازن، دم از عشق خدا میزنن. چه عاشقیست که دم از عشق خدا بزنه اما سحرخیز نباشه، اهل بکا نباشه، اهل مناجات با خدا نباشه؟ مگر میشه؟ هی بگم ما خدای دوست داریم، خدای عاشقتیم، خدای خیلی میخواییمت، اما تا صبح که بعضا هم تا لنگه زور خواب، نه اهل تهجدن، نه اهل مناجاتن، نه اهل بکاهن. فکر کنم این قضیه رو حاج قاسم رضوان تعالی علیه تعریف میکرد. گفت یه دوستی داشتیم توفیق شهادت نصیبش شد، اون در خواب ازش سوال شد که تو چی کار کردی رفتی توفیق شهادت نصیبت شد؟ گفت گریه های نیمه شب، گریه های نیمه شب. عزیزان این گریه های نیمه شب دره، قدرشو بدانید، قدر این عشقا رو بدانید، نذارید این عشق رو خوش بشه، با گناه نذارید خوش بشه. گناه هم معنیشی نیست تا میگیم گناه آدم تو ذهنش مثلا فسادهای اونچنانی باشه. بابا گناه بخش عمدهش حق و ناساز، همین حرفی که پشت سر خیلی هم میزنیم، تهمتها، دروغها، نسبتها. خیلی راحت آدمایی رو میزنیم زمین به دروغ. اینو نمیذاره بعد گریه کنی، عشقا خوش میشه. یه بنده خدایی به من میگو آما نمیدم چه گریه هم نمیگه، مجلس روزه امام حسین میرم، روزه اهل بیتو میخوانم، گریه هم نمیگیره. قساوت قلب، چه قساوت قلب میاره؟ گناه، بخل، حسادت، کینه توزی، رقیب شکنی، همین هست دیگه، نجاسات درونی. این که عرض میکنم عزیزان ما باید خود رو نجاسات ظاهری فقهی خیلی مراقبیم، باید هم مراقب باشیم، اما نجاسات درونی رو اصلا این خیالمون نیست. اگر مثلا خونی به دستمون باشه سریم میریم آب کشیش کنیم، دستمون نجس شد، لباسمون نجس شد، میگیم بریم آتشیش کنیم، نماز اینطوری نخوانیم. درست باری کرده خوبه، اما اینقدر که حساس رو طهارت و نجاسات ظاهری هستیم، طهارت نجاسات فقهی هستیم، رو طهارت نجاسات معنوی و درونی و عرفانی مراقبت نمی کنیم. بابا بخل ورزیدن نجس است، حسادت نجس است، کینه ورزی نجس است، صله رحم و قطع کردن نجس است، اما نجاسات قلبیه خیلی خطرناک‌تره. قساوت قلب میاد. خداوند سبحان در این آیه 186 سوره بقره میفرماد اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. یعنی این روزه‌ای که در ماه رمضان واجب است و عبادت است، اینو بدانید رابطه بی واسطه خدا با مخلوق است. این اذا سألک عبادی فانی قریب، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، مصداق بارزش روزه است. چون آیه بعد از آیات روزه آمده، از یه چیزای دیگر هم هست که در رسول کافی رو بردن مای فرصت شد یکی تو حدیث رو میخوانم. ولی قطعا روزه و صیام یکی از اموریست که بی واسطه با روزه خداوند انسان عبد با خداوند سبحان ارتباط برقرار میکنه و اگر اینطوری شد لعلهم یرشدون، پس یک ارتباط این شبکه معنایی صیام با چیه؟ با رشده. یه ارتباطی صیام با ایمان داشت، یه ارتباطی صیام با تقوا داشت، یه ارتباطی صیام با شکر داشت، یه ارتباطی صیام با رشد داشت. لعلهم یرشدون، یعنی با صیام انسان رشد میکنه، بالغ میشه، به کمال میرسه. بعد آیه آخر، آیه 187 سوره بقره، احل لکم لیلت سیام رف من الى نسائکم هنه لباس لکم و انتم لباس لهم. قبل از اینکه این آیات نازل بشه مسلمان ها اینطور روزه میگرفتن که خب از اذان صبح تا اذان مغرب، اگر بعد از اذان مغرب میخوابیدن و بیدار میشدن دیگه حق اکل و شرب نداشتن و ارتباط با همسرشون هم کلن ماه رمضان تعطیل بود، جایز نبود. مسلمان‌ها در جنگ خندق، قبل از جنگ خندق مشغول کندن خندق رو نبودن، با زبان روزه. یه پیرمردی این رفت منزل بعد از کار خندق کنی، رفت منزل از همسرش سوال کرد که غذا آماده است دیگه وقت افطاره؟ همسر گفت نه دیر، برای آماده میکنم مثلا لحظاتی صبر کن. این خوابش که وقتی بیدار شد غذا آماده شده و گفته بود که من نمیتونم غذا بخورم، با همون وضع روزه روز دوم رو هم گرفت تو خندق از حال رفت، بیحال شد. خبر به پیغمبر رسید، این آیات نازل شد که از اذان صبح تا اذان مغرب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى الليل، از صبح تا غروب روزه و اون عرض کنم امور امساکی رو رعایت کنید، اما شب دیگه آزادی، آزاد هستی، مانعی نداره، بخوابی، بیدار بشی، اکل و شرب جایزه، ارتباط با همسران هم جایزه. بعد این نکته که میخوام توی این شبکه معنایی بگم، حالا این حکم شرعی رو بیان میکنه که اون جوانایی که رعایت نکردن، گناه کردن، توبه کردن، خدا توبه اونها رو بخشید، شب آزادن. بعد این نکته، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، خیلی ظریفه. شما لباس برای همسرتون هستید، همسرتون هم برای شما لباسه، یعنی همدیگر رو میپوشانید از عیوب. این یعنی چی؟ این نظام خانواده. بذار وقتی از ما سوال میکنن که آیا اسلام مرد سالاری رو قبول داره یا زن سالاری یا بچه سالاری، میگیم نه خانواده سالاری رو. هنه لباس لکم و انتم لباس لهن. من همین آیه رو یه وقت رو برای بعضی از غیر مسلمان‌ها که جلسات و گفتگوهایی داریم توضیح میدم، خیلی براشون جالب بود. چه تعبیر زیبایی، چه تعبیر زیبایی. زن و مرد لباس یکدیگرن. ببینید از بحث روزه ارتباط با بحث نظام خانواده پیدا کرد، توجه دارید. بعدم که میگه تلک حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاتی للناس لعلهم یتقون، یعنی آیه آخر این آیات صیام هم لعلهم یتقون، بحث تقوا. لذا عزیزان شبکهی آیات رو ببینید. حالا از باب مثال، ما چون ایام ماه رمضان بود محضرتون این چند آیه رو توضیح دادن، یه چند روایت هم از کافی براتون بخوانم. کتاب صیام یک روایت از امام باقر علیه السلام است، سندش هم صحیح است، سند صحیح، روایت صحیحه است. بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، پایه‌های اسلام پنج تاست، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، ولایت اهل بیت. شما این صوم رو هم با صلات و زکات و حج و ولایت پیوند بزنید، یعنی اگر میخوایید صوم درستی داشته باشی، صوم ولایت مدارانه داشته باشی. تو روایت دارید کسانی که ولایت اهل بیتون ندارن، نه نمازشون، نه روزشون، نه حجشون، نه غسلشون، هیچ کدوم اینا درست نیست. در طول روزه که مشغول روزه ای، پیوند صیام با ولایت مداری نسبت به اهل بیت رو داشته باشید. یه روایت دیگه هم بخوانم دیگه این بحث رو تمام کنیم. روایت از امام صادق علیه السلام، انا ابی عبدالله علیه السلام، انا آبایی، پدرانش فرمودن، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم
صلی علی محمد
قال لأصحابي ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب. إنم حديث سندي صحيح. پیامبر اکرم فرمود میخوای شما رو خبر بدم به چیزی که اگر انجامش دادید شیطان ازتون دور بشه، همونطوری که مشرق از مغرب دور. چطور مشرق و مغرب چقدر فاصله دارن؟ شیطان از شما فاصله بگیره. خبر تو بدم؟ قالو بلا، اصحاب گفتن بلا، خبر بده. بعد پیغمبر فرمود، حالا میخوام این شبکه مفاهیم رو به تو بگم، فرمود از سومو یوسف بدو وجه، چهره شیطان رو سیاه میکند روزه گرفتن، و صدقتو تکسر و وهره، کمر شیطان رو صدقه میشه کمر. یعنی آقا وقتی دارید ماه رمضان روزه میگیرید، اهل صدقه هم باشید، چون شیطان رو باید دور کنید دیگه، از مشرق تباعد مشرق برن مغرب. والحب فی الله والمواظرت علی العمل الصالح یقطع دابره. فرماید که محبت در راه خدا و اینکه انسان اهل عمل باشد، عمل صالح، این خلاصه پشت شیطان رو قطع میکنه. ولی استغفار و یقطع و وتینه، استغفار رگ حیات و رگ گردن شیطان رو قطع میکنه. بعد فرمود ولی کل شیئن زکاتون و زکات الابدان از سیام، هر چیزی زکاتی داره. زکات علم نشکشه، زکات مال صدقه است، و زکات بدن صیام و روزه گرفتنه. پس عزیزان بحث کنم، بحثم رو جمع بندی کنم. عزیزان ماه رمضان رو فقط به یک سری ممسکات تمام نکنید. روزه فقهی برای تقوا و رشد کفایت نمی کنه، لازم است ولی کافی نیست. باید علاوه بر روزه فقهی، روزه اخلاقی، روزه عرفانی، روزه اعتقادی هم داشته باشید. این روزه بگه معنوی درست میشه. خداوند قسم میدهیم به عزت و جلالش توفیق درک معارف قرآن رو نصیب همه ما مرحمت بده. خب دیگه لحظات استجابت دعاست. در ماه مبارک رمضان، شب قدر، شب نزول قرآن، میخواییم قرآن رو واسطه قرار بدیم. ولی اجازه بدید قبل از این که قرآن رو واسطه قرار بدیم، ذکر و دعای امام زمان رو هم با هم بخوانیم. خب چند تا دعا برای امام زمان هست. این دعای الهی عظم البلا دعای عجیبی است. با توجه این دعا رو بخوانید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی عظم البلاء و بر الخفا. خدایا گرفتاری ما بزرگی و انکشف الغطا و انقطع الرجا. امید من قطع و ضاقت الارض و منعت السما. این چی رضا قتل عرض و منعت سما؟ یعنی خدا زمین تنگه. خدایا رحمتت نعمتت از آسمان هم دیگه نمی بارد. و انت المستعان و الیک المشتکا. خدایا ما به تو شکایت می شود، تو پشت ایمان ما. و عليك المعول في الشدة والرخاء. خدایا تو این سختی ها، تو این دشواری ها، تو این آسانی ها به کی تکیه کنیم جز تو؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. چشم خدا فرمودید اهل بیتو بشناسید، فرمودید اطاعتشون کنید. چشم خدا قربونت برید، هر چی گفتی ما اطاعت میکنیم. ففرجنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد. عزیزان دارید پیامبر رو صدا میزنید، علی رو صدا میزنید. بارها این دعای فرج رو همه تون خوندید. ای امشب عزیزان دلتون حرف بزنید. یا محمد و یا علی يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان. علي ما كافيان برام. کجا دارید میرید؟ به کی دل خوش کردید؟ اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان. يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوص الغوص الغوص. ادرکنی ادرکنی ادرکنی. الساعة الساعة الساعة. العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار و مرحوم آیت الله قاضی رضوان تعالی روح شاد. توفیق داشتم بارها شبای قدر ایشون امن می‌فرمودن، محضرشون بود. وقتی نام امام زمان برده می‌شد همینطور عشق می‌ریخت. چه دل صافی داشت، چه دل روشنی داشت. عزیزان همه رو به قبله، هم جسمتون رو به قبله، هم دلتون رو به قبله باشه. ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. خدا ایمشه ما همه بی کسی، خدایا بی کسی، کس من توی بی کسی، هم نفس من توی، بی کسی هم نفس من توی، رو به که آرم که کس من توی. کون و مکان مظهر نور تو هم، جمله جهان محض حضور تو هم. کل عالم تجلی اوست، کل عالم مظهر اوست، در دل هر ذره بود سیر تو، نیست در این پرده کسی غیر تو. غیر خدا رو نبینید امشب، هر چه نامحرم از این دل بندازید بیرون، یه محرم فقط، اون محرم فقط خداست. جز تو کسی نیست به بالا و پس، ما همه هیچی نمو، توی هرچه هست. خدای ما هم نیستیم، ما هم عدمی، ما هم هیچی. کیست که قائل به ثنای تو نیست؟ کیست که مائل به لقای تو نیست؟ ما همه مشغول ثنای توییم، واله و مشتاق لقای توییم. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی. خدایا قبل از اینکه استغفار رو بر زبانمون جاری کنیم، خدایا بر دلمون جاری کرد. خدایا درسته امشب شبه 19 ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین. خدایا ما وقتی استغفار میکنیم یه واسطه میاریم، امیرالمؤمنین واسطه است. همه عزیزان قرآن ها رو باز کنید، قرآن ها رو واسطه قرار بدید. شب نزول قرآن است، شب شفاعت قرآن است. این قرآن رو باز میکنید، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که خدایا تا نمردم معارف قرآن رو به من عنایت کن. خدایا این قرآن رو مانع آتش جهنم قرار بده. اللهم انی اسألك بكتابك المنزل، اللهم اني اسألك بكتابك المنزل، وما فيه وفي اسمك الأكبر، واسماؤك الحسنى، وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من اتقائك من النار. هر حاجتی دارید قرآن رو واسطه قرار دادید. امیر المؤمنین که قرآن ناطق است، علی قرآن ناطق، امیر المؤمنین واسطه قرار دادید. دعا کنید برای نیازمندان، برای فقرا، برای مریض ها، برای رفع مشکلات کشور، برای رفع مشکلات منطقه، برای شیعیان، برای شیعیان یمن، بحرین، برای رهبر انقلاب، برای همه عزیزان خدمتگزاران، برای خودتون، خانواده‌هاتون، فرزنداتون دعا کنید. هر حاجتی دارید از خدا بخواهید. خجالت نکشید. قرآن واسطه است. علی واسطه است. ما که آبروی خدای نداریم، اما علی آبرو دارد، قرآن آبرو دارد. قرآن را بر سر بگذارید. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به خدای بحق قرآن و پیغمبرت قسمت میدی و بحق کل مؤمن مدحته فی اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك بك يا الله 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 بك يا بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله جل جلاله. فرمود ده بار کسی نام من رو صدا بزنن من جواب میدم لبیک لبیک. ای خدا ای خدا خدا، اگر امشب از من نگذری، اگر امشب نور تو بر من تازه خدا، اگر امشب توفیق توبه به من ندی، اگر امشب اشکم و جاری نکنی که الهی به محمدن 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 به محمد صلی الله علیه. الهی به علیه میخواییم بری در خانه امیر المومنین. یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین، منزل سمیهش ام کلثوم بود. نقل میکنم ام کلثوم هی علی میامد به آسمان میبرم فقط قراب العجب میگه هیچ موقع مثل امشب علی رو بیتاب ندیده بوده. عجله میکرد بخواست برود معشوقش رو ببیند، زیارت خدای سبحان در اون عالم فاطمه زهرا رو زیارت کند. پیغمبر دلش برای پیغمبر و زهرا تنگ شده بود. یا علی دستم بگیر، یا علی دستم بگیر، حال ما بین، یا علی هر دل به دردی مبتلاست. مولا جان مولا جان علامه حیلی می اومد محضرت کنار زریعت می نشست کسب فقاهت و حکمت می کرد. امیرم مومنی شیخ انصاری محضرت می رسید کنار زریعت می نشست کسب فقاهت و حکمت می کرد. امیرم مومنی دست ما رو خالی نذار. حال ما بین یا علی هر دل به دردی مبتلاست. هر که حق گفت شد شهید و هر زمینی کربلاست. قامت مردان حق در هم شکستن یا علی. سهم ما از این مسلمانی دلی درداشناست. آقا جون دردمندی مولا جان گرفتاری، سهم ما از این مسلمانی دلی درد آشناست. یا علی دستم بگیر، یا علی دستم بگیر، گم کرده راهم از نفس افتاده بی پشت و پناهم. یا علی ما هم چطور در جمع یاران هم غریبی. آقا جان غریب بودی میدونی، حتی دست کمیل رو هم رها کردی رفتی سرتو تو چاه انداختی. علی درد و دلش رو حتی با کمیل هم در میان نداشت. یا علی ما هم چطور در جمع یاران هم غریبیم، ما هم از دیدار مردان حقیقت بی نصیبی، نیست چاهی تا بنالیم از غم نامردمی ها، تکیه گاهی نیست تا باشد پناه خستگی ها. امیرالمومنین مثل امروز صبح فرق سرش رو شکافتن، خون به محاصر سرانید. همون الهی پستانم فلکه. این میرم خدمت پیغمبر عرض میکرد یا رسول الله کی علی شهید میشود؟ پیغمبر فرمود علی در ماه رمضان میبینم که محاسنم با خون فرق سرت خضا میشن. یا علی یا امیر المؤمنین، در این روزها امیر المؤمنین وقتی میدید ام کلثوم زینب گریه میکنن، سفارش میگرد گریه نکنید. علی تحمل دیدن گریه های زینب رو نداشت. اما یا امیرالمومنین اگر در کربلا بودی چه می کردی که تازیانه بر بدن زینب می زنن؟ فرق حسین رو شکافتن، فرق سرش رو شکافتن، پیشانیش رو شکستن، نیزه تیر سشابه زهر آلود بر قلب حسین. الهی بعلیان علی السلام، الهی به فاطمه، فاطمه جان علی داره مهمانت میشه، فاطمه جان میزبانی کن علی رو. سیلی به صورت زهرا زدن. لا حول ولا قوت الا بالله. عرش خدا به لرز افتاد وقتی که بازوی زهرا رو کبود کرد. آه وقتی ورق علی که مثل امروز شکافته نجاد، علی رو در منظر ورقش رو شکافته. آخ میدین زهرا روز به روز پرپر میشود. وقتی بدن مطهر زهرا رو غسل داد و وارد لحد کرد و دستانی شبیه دستان پیغمبر، علی خجالت کشید. این زهرایی بود که به علی داد. الهی به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا. الهی به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمه سلام الله علیها. الهی بالحسن، 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 بالحسن. الهی بالحسن، 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 بالحسن. بالحسن عليه السلام، إلهي بالحسين عليه السلام. دیگه روزه نمیخواد و روزه بود. مگر بعد روزه یه حسن بخوادی باش اصغر دست میشه وقتی دست و خواه میزنه یه طبق رسی آجر کلا یا صاحب زمان، آجر کلا یا صاحب زمان، آجر کلا یا صاحب امیر المومنین مولا الموحدی من عوض بگم نمیتونم روزه یا سر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. وقتی این تیر رو این تیر سه شعبه که وارد سینه حضرت شد در آورد، فریاد زد لا حول ولا قوت الا بالله، حسین بالحسین بالحسین. خدای ما دل بود به حسین خوش ما که به عمل بود به روزه بود به نماز دل خوش نیست، دلمون به حسین بشه واقع از حسین. خدای سکرات مرگ دست بود عزیزان. کم نبودن آدمایی که هنگام سکرات مرگ نمیتونستن شهادت جاری کنن، نمیتونستن شهادت جاری کنن. خدایا خدایا یعنی میشه بعد از این همه عبادت و شهادت بعلي ابن الحسين، 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 زين العابدين، إلهي بعلي ابن الحسين، 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 سلام الله عليهم. إلهي بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي. إلهي بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي عليهم السلام. خدایا امام باقر، امام صادق، معارفمون، فقهمون، احکاممون، عرفانمون، همش از این امامان بزرگوار. خدایا ما رو شاگردان امام باقر، امام صادق قرار ده، شاگردان ممتازش بشین، مثل زراره، مثل عبابسی. الهی به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد. الهی به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد صلوات الله علیه. الهی به موسی ابن جعفر، به موسی ابن جعفر، به موسی ابن جعفر، به موسی ابن جعفر. الهی به موسی ابن جعفر، به موسی ابن جعفر، به موسی ابن جعفر. الهی به موسی ابن جعفر، به موسی ابن جعفر، به موسی ابن جعفر علیهم السلام. الهی به علی ابن موسی. میدونید امام رضا دیگه خلاصه خیلی رفیقه امام رضا. خدایا مسیحی، یهودی، هندو، بودایی، سنی، شیعه، فرق نمی‌کنه، همه رو راه میده، همه رو رؤوفه، رفیقه، یاره، همدمه. به به، خوشا به حال اونایی که همیشه یاد امام رضا، یاد امام رضا. الهی به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی. الهی به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی سلام الله علیهم. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. الهی به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی سلام الله علیهم. الهی به علی ابن محمد علیهم السلام، به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد علیهم السلام. الهی بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی. الهی بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی. الهی بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی علیهم السلام. خب دیگه رسیدیم به امام زمانه بود. قربونت برم امام بزن، فدات بشم امام بزن. آقا جون، آقا جون، قربونت برم. امام زمان کجایی؟ کجایی؟ دلتنگی؟ غریبی؟ امام زمان شیعیانت خیلی گرفت. امام زمان جدت امیر المؤمنین رو واسطه قرار دادیم، جدت فاطمه زهرا رو واسطه قرار دادیم، تنها مون نذار. این مملکت دوستانش هم دشمن شدن. آقا جون شهدا غریب، شهدا غریب. الهی بالحجة، بالحجة، بالحجة. الهی بالحجة، بالحجة، الهی بالحجة، 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 بالحجة. اللهم كل وليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة و وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها قليلا. صلوات
جميل خزي
أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم العاقد ما شهدائنا وبحق إمام زماننا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب قلوبنا على دينك أكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. خدای همین ما رو ببخش و بیامرز تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر و بعلی اولاد علی رو در دلهای ما فرزندان ما نسل ما تا روز قیامت احیا بگردان. خدای توطئه دشمنان به خودشون برگردان، صهیونیسم آمریکا نابودشون بگردان، وهابیت و داعش نابودشون بگردان، شیعیان جهان نصرت عنایت بفرما. خدایا قسمت میدیم خدمتگزاران نظام مخصوصا مقام معظم رهبری صحت سلامتی تندرستی عنایت بفرما. خدای مرضای مسلمین مخصوصا مریضایی که در اثر این بیماری گرفتار شدن هرچه سریعتر شفای عاجل کرامت بفرما. فرج آقای امام زمان رو نزدیکتر بگردان، آنچه خیر است بر این مملکت نازل بگردان، بر این مملکت مقدر بگردان، آنچه شر است از این مملکت دور بگردان. خدایا آنچه شر است مقدر در این امشب مگردان. خدایا قسمت میدیم به عزت و جلالت فرج آقا امام زمان نزدیکتر بفرما، چشمان ما رو به جمالش روشن بگردان، همه ما رو از اصحاب خالصش قرار بده. خدایا آنچه گفتیم و آنچه نیاز این مملکت است خدایا خودت به اجابت برسان. پروردگار رو قسمت میدیم به عزت و جلالت، خیلی از عزیزان التماس دعا گفتن، گرفتاری ها دارن، حاجتمندن. خدایا حاجت همه مؤمنین روا بدار، توفیق عبادت و بندگی و شبهای قدر از ما مگیر و این شبها توفیق بیش از گذشته بر ما بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شادی ارواح طیبه شهدا امام شهیدان اموات این جمع. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.